میتونه تو صنایع مختلف کاربرد داشته باشه و باعث بهینه سازی و در واقع ساده سازی کارها در حوزه‌های مختلف بشه. حالا این در واقع آمارهایی که شما ارائه دادید نشان دهنده ظرفیت هایی هستش که برای بهره برداری از این ظرفیت ها خب نیاز هست به تکنولوژی های مختلف، از جمله مسئله هوش مصنوعی و تکنولوژی های مرتبط با اون. اگر ما بتونیم به درستی کاربردی کنیم هوش مصنوعی رو در صنایع مختلف، میتونیم از این ظرفیت ها بیشتر و بهتر استفاده بکنیم.
بسیار خوب، انشالله. خیلی متشکرم دکتر محمد مهدی کرامتی، معاون محترم ارزیابی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان، که در این گفتگو ما را همراهی کردید.
منم از شما متشکرم، شب خوبی داشته باشید انشالله.
ممنونم، خداحافظ. اگه خاطرتون باشه چند ماه پیش بود دقیقا در همین برنامه راجع به یکی از شرکت‌های چند تا از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی و مدیریت مالی افتخار آشنایی و گفت‌وشنودی از نزدیک رو داشتم و باعث افتخار بود که جوانان متفکر، هنرمند و نوآور ایران در حوزه هوش مصنوعی برنامه‌هایی رو تدوین و تدبیر کردن که نسخه های ارزشمند اون مشتری های خارجی داره و با وجود تحریم میلیون ها دلار تونستن اونها رو بفروشن و این جای تقدیر و تشکر داره. امیدوارم که در بازی بزرگی که در این عرصه هست همه اونهایی که دل و روحشون برای ایران عزیز میتپه بتونن که نقش آفرینی بکنن، که کارهای بسیاری در ایران به همت اونها گره‌گشایی خواهد شد و ارزش اونها رو جامعه هم درک میکنه. شما هم اگر نظر داشتید به 3637 برای ما بفرستید. خب همونطور که میدونید ساعت، شاید هم ندونید ولی بدونید که الان ساعت 19:32:40 است و یکی از مواردی که جالبه بدونید که این هست طرح مالکیت سنتی با 152 ماده در سه مجلس، یعنی 9، 10 و 11 بررسی شده. این رو سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفتن که در طرح مالکیت سنتی درباره ثبت اختراع، حمایت مادی و معنوی از اون و رفع موانع موجود مخترع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اینکه این طرح الان کجاست و چه تحولی رو ایجاد خواهد کرد با خود ایشون وارد صحبت میشیم. آقای دکتر کاظم دلخوش از نمایندگان آشنا در مجلس شورای اسلامی، سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب ولی آقای خیرخواهی عزیز سلام عرض میکنم و همینطور به همکارانتون خدا قوت میگم و عرض ادب و سلام دارم به ملت عزیز و شریف و شهید پرور.
خیلی متشکرم دکتر درخوش. این طرح مالکیت سنتی میدونیم که بسیار مهم در فضای اقتصادی و تجاری کشور هست و همچنین فضای سنتی، نوعی مدل پایا برای حمایت از مالکیت سنتی. میفرمایید که الان تو چه مرحله است و آیا به اجرا خواهد رسید؟
ببینید آقای خیرخواه، طرح حمایت از مالکیت صنعتی یعنی همون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری،
بله،
این همونطور که مستحضرید از سال 86 در مجلس به صورت آزمایشی تصویب شد. در سال 97 هم مدت آزمایشیش منقضی شد. از اونجایی که بحث اختراعات و حمایت از مخترعین بسیار حساس و مهم بود، با اذن رهبری تا به امروز این ادامه پیدا کرد، این حمایت انتها به هر حال این در دوره های همونطور که فرمودید 9، 10، 11 در کمیسیون قضایی کار شد، اخیرا کارش تمام شد، کلیاتش در حضور شما از صحن علنی رأی آورد، رأی بالایی هم آورد، چون به هر حال مهمه. بحث کلی هم اینه، تعریف اختراع رو ما داشتیم و پیشبینی شرایط ثبت اون رو داشتیم، حمایت از حقوق مخترعین رو داشتیم در ثبت اون و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع مخترعین. بحث کلیش بود که ما به هر حال در این 152 ماده‌ای که نوشتیم بخش‌های مختلفی رو برای حمایت از مخترعین در نظر داریم. البته بعد از کلیات وارد جزئیات شدیم، تا 3 ماده هم رأی‌گیری شده، انشالله در حال از هفته آینده هم تو دستور کار قرار میگیره و با امید خدا رسیدگی میشه که ما بتونیم به این حقوق مخترعین عزیز و بحث اختراک در کشور ما هم جایگاه بالایی داره برسیم.
با توجه به این که خب آذر ماه یکی از نقطه توجه بیشتر و کانونی همه شما مجلسیان به لایحه بودجه است و اینکه رایزنی های غیر رسمی که در حاشیه کارهای شما هست، تا اینکه بتونه نیمه آذر ماه اگر شما نگم لایحه به موقع برسه و بعد دغدغه هم با توجه به آنچه که موقعیت اقتصادی کشور هست، به نظرتون میتونه این بررسی شما و همکارانتون در مجلس به سرانجامی برسه؟
ببینید آقای خیرخواه، چون در کمیسیون قضایی از بخش‌های مختلف، از شورای نگهبان، از مرکز پژوهش‌های مجلس، از قوه قضاییه، وزارت دادگستری، دولت و بخش‌های از متخصصین مربوط به مخترعین مدام در جلسات ما حضور داشتن، سعی شده که به صورت کامل و جامع این مصوبه بیرون بیاد و من فکر میکنم با توجه به اینکه زمان داشتیم برای اینکه همکاران ما پیشنهادهایی رو بدن برای همین ثبت اختراع و حمایت از مخترعین، همکاران ظاهرا دیدن که به حال تردن کامل هست، پیشنهاد خیلی کم داریم.
درسته.
و به هر حال من فکر میکنم که ظرف هفته آینده ما بتونیم 3-4 روزه در صحن مجلس این رو رأی بگیریم از مجلس و بعدش انشالله بفرستیم برای شورای محترم نگهبان.
بسیار خوب، انشالله. آقای دکتر، من از فرصت استفاده بکنم، میدونم که دغدغه شما و بسیاری از همکاران دیگه در یکی از کمیسیون‌های کلیدی و حیاتی و مهم مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی هست و در این حال ما شاهد تغییر تحولاتی هم در کلیت قوه قضاییه هستیم. از فرصت استفاده بکنم، اخیراً هم نظری مطرح شده بود که خطاب اون شورای نگهبان بود که هر آنچه از مجلس هست بعد پیش از این یک هماهنگی با خود قوه قضاییه هم باشه. به نظر شما ممکن هست با توجه به همگرایی هایی که الان بین سه قوه شاهد هستیم، ظرفیت منحصر به فرد و موقعیت زمانی که پیش روی همه شما در قوا قرار گرفته، شاهد تحولات ارزشمندی هم در قوه قضاییه باشیم با مساعدت و معاذرت دو قوه دیگه، من جمله چیزی که اگه خاطرتون باشه آقای رئیسی پیش از ترک قوه و پرداختن به قوه ورودشون به قوه مجریه مطرح کرده بودن که دادگاه های بدوی رو بتونن تقویت بکنن و اشکالاتی که در فرآیند رسیدگی ها هست و همچنین نقش کلیدی همه اینها در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور که اثرات اون رو میدونیم.
ببینید آقای خیرخواه عزیز، ما در مجلس به دو موضوع رسیدگی میکنیم. یکی طرحهایی که نمایندگان میارن که اون هم میدونید بار مالی و اینها بعضی موقع کار رو سخت میکنه، یا بعضی از مسائل دیگر. یکی لوایح رو اصولا یا قوه قضاییه میاره برای مجلس یا دولت میاره. اگر لایحه بیاد، من اعتقاد شخصی من هم مثل جناب‌عالی است، ما اعتقادمونه که هر چقدر ما بمونیم به هر حال دولت لایحه بیاره یا قوه قضاییه، لوایح و کار دولت و قوه قضاییه نسبت به بخش خودشون تخصصی تره. ولی بعضی از موقع هستش که دولت تأخیر میکنه یا قوه محترم قضاییه تأخیر داره، ما هم نمیتونیم قوانین رو، مخصوصا قوانین آزمایشی رو زمین بگذاریم. به هر حال همین که مقام معظم رهبری اذن دادن از سال 97 تا به امروز، برحال این 3-4 سال بدون قانون این حمایت ادامه پیدا کرد، این نشان از همین عرایز بنده است که برحال ما حرفمون اینه که هم دولت محترم هم قوه محترم قضاییه، حتما برای اینکه حقوق مردم رو در بخشای اجرایی و قضایی به درستی پیگیری بکنن، حتما در موعد خودش لایحه رو بیارن به مجلس در کمیسیون های مختلف، خصوصا کمیسیون قضایی بتونه به لوایح توجه بکنه و رسیدگی بکنه. از طرف دیگه ما اگرم یه موقع طرحی رو نمایندگان بیارن در کمیسیون قضایی، برای اینکه حقوق از مردم ضایع نشه و ما بتونیم تخصصی نسبت به مسائل قضاییه یا دولت برحال رسیدگی بکنیم، از بخش های مختلف دعوت میکنیم. یعنی الان در همین جلساتی که ما داشتیم برای این 152 ماده، معاون وزیر دادگستری در کمیسیون حضور داشتن، نمایندگان قوه قضاییه در تمام جلسات حضور داشتن و با حضور اون عزیزان این کارهای کارشناسی انجام میشه. خوبیش هم اینه که هر کدام در کمیسیون، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش‌های مختلف، کارشناسان، دولت، اینا حضور پیدا می‌کنن و رسیدگی با حضور اونا انجام میشه. ولی در مجموع فرمایش شنوایی کاملا درسته. خود آقایون باید، خود دولت و خود قوه قضاییه باید اهتمام بکنن به موقع طرح‌ها و لوایحی که باید در کمیسیون رسیدگی بشه بیارن. ما الان بیش از 145 طرح و لایحه تو دستور کار کمیسیون داریم، شاید نزدیک به 50% طرح. باز من اعتقادم اینه تا هنوز به اونها چون نوبت بخوایم رسیدگی بکنیم، قوه قضاییه این فرصت رو داره با توجه به اینکه نمایندش در کمیسیون قضایی هست و در مجلس هست، اینها نمایندگانشون بیان اون طرحهایی رو که نمایندگان آماده کردن بدن لوایح رو بیارن. اگر لایحه بیارن کاملتر از طرح باشه، قطعا در اولویت دستور کار کمیسیون قضایی قرار میگیره و ما هیچ مشکلی نداریم. حتی اخیرا بحث وکلا، بحث دفاتر اسناد رسمی، بحث جایگاه فوق‌العاده تصنیع کارکنان و قضات ما در قوه قضاییه، تمام اینها حرف ما این بود که قوه محترم قضایی خودش باید برای اینجور موارد ورود بکنه که نمایندگان یک موقع به هر حال پایین بالا نکنن یا طوری ورود نکنن که در
خدای نکرده این بخش بدون شک. ولی از طرفی هم همونطور که اشاره کردید و اشاره هم کردم، شما نمایندگان با تمام اجزاء یا بدنه عامه مردم و به ویژه بخش اقتصادی در ارتباطید که ضرورت اصلاحات و تحولات و کمک همه جانبه رو به این قوه میطلبه و خب امیدواریم که شاید تغییر تحولات ارزنده‌ای باشیم برای آسان شدن کارها و صیانت از حقوق عامه و البته سمت دیگرش هم دولت. خیلی متشکرم آقای دکتر.
شما هم آقای خیفا اگر ادامه مذاکرات ما اگر با توجه به اهتمامی که شما دارید،
خواهش میکنم،
بر رادیو اقتصاد داره، دوستان شما، همکاران شما، اگر این ادامه رو با ما همراهی بفرمایید در صحن مجلس، کاملا ملاحظه خواهید فرمود که ما ناچار بودیم و دنبال این هستیم که هر جوری شده در ارتباط با حمایت از مخترعین یا ثبت اختراعات که در کشور ما زیاد هستن، نخبگانی که در این زمینه کار میکنن، سریع‌تر بتونیم اینها رو به حقوق واقعی خودشون برسونیم و در خدمت شما و مردم عزیزمون هم هستیم. اگر پیشنهادی هم
باشه
در زمان خودشون آمادگی رو داریم. من بارها اعلام کردم، الان هم به جناب عالی عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، براتون روزی موفقیت میگم. حتما صحن رو دنبال میکنیم. میدونیم شما از جمله نمایندگان سخت کوشی هستید که در دورهای پیشین مجلس هم همه اینها ثبت و ضبط.
در خدمت شما.
ممنونم، موفق باشید. خوش خواهش میکنم. خداحافظ. خب ساعت 19:44 دقیقه است. شما شنوندگان هم میتونید برای ما درباره آنچه میشنوید نظر و دیدگاهتون رو ارسال کنید. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ما هست. در میانه خبرها حتما شنیدید که رئیس اتاق بازرگانی ایران و جمهوری اسلام جمهوری آذربایجان روز چهارشنبه 26 آبان از توقف صادرات خودرو به باکو به دلایل سیاسی خبر داد و گفت طرح‌های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در حوزه خودرو متوقف شده و به گفته ایشون در حال حاضر نه تنها در مورد خودرو که در مابقی صنایع هم که صنعتگران ایرانی در آذربایجان کارو شروع کرده بودند و کلنگزنی این طرح هم انجام شده بود متاسفانه تعطیل شدن. گفته شد دلایل سیاسی. حالا خود آقای وهاب‌زاده، البته اصلا میکنم رحیم وهاب‌زاده، آقای وهاب‌زاده نایب رئیس اتاق ایران آذربایجان، برای توضیحات بیشتر این مطالب با ما همراه شدن. سلام و شب بخیر.
سلام و وقت بخیر جناب آقای خیرخواه. عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
خواهش میکنم.
در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ریاست اتاق بازرگانی ایران و جمهوری آذربایجان مطالبی رو که اشاره کردم بیان کردن، چرا و فکر میکنید که افق پیش رو چگونه است؟
من خدمتتون عارضم که با توجه به فرمایشاتی که جناب آقای پیرومعظم ریاست محترم اتاق مشترک ایران و آذربایجان روز چهارشنبه مورخ 26 بیان فرمودن، خب به هر حال طبیعتا مطالب درسته و عینیت داره. حالا از این که خب بحث توقف صادرات به کشور آذربایجان ممنوع شده، خب برمیگرده من عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، هم به دلیل مسائل سیاسی هستش و هم به دلیل مسائل اقتصادی. از اون منظر میشه این قضیه را بررسی کرد و با این منظر نگاه کرد موضوع را.
کدوماش هر دو یا اینکه سیاسی؟
هر دو. از لحاظ بنده که خب به هر حال به عنوان یک کارشناس اقتصادی هستم و رشته این جانب اقتصاد هستش، دکترای مدیریت کسب و کار بندم در خصوص اقتصاد هستش، اون چیزی که ما از به هر حال آذربایجان اطلاع پیدا کردیم برمیگرده هم به روابط سیاسی ما هم اقتصادی ما.
درسته. مسئله سیاسی رو کمان بیش همه در جریانش هستیم و رویدادهایی که پیش آمده، ولی آنچه که از نظر اقتصادی سبب شده که هم حوزه خودرو و هم حوزه هایی که صنعتگران ایرانی طرحهایی رو در اونجا شروع کردن متوقف بشه، این چی؟
جواب خیر، ببینید یکی از مشکلاتی که ما در خصوص بحث صادرات خودرو به کشورهایی که قبلا انجام میگرفت داریم، عمدتا کشور عراق بود و سوریه بود و آذربایجان، یکی از مواردی که در بحث اقتصادی میشه به اون موضوع پرداخت اینی که خب استانداردهایی که طبیعتا باید خودروسازان ما با توجه به استانداردهای جهانی که مد نظر کشورهای وارد کننده هست عملا رعایت نمیشه.
بله. در مورد خودرو میفرمایید؟
بله در مورد خودرو.
ولی اینجا در خبرها به ما گفته میشه که حدود 89 یا 80 پارامتر شاخص استاندارد رو خودروسازان برای تولید خودروهاشون دارن رعایت میکنن. آیا این استانداردها پایین هست یا اونجا استانداردها خیلی بالاست؟
نه، اونجا استانداردها پایین است و کشور ما با توجه به تحریم هایی که خودتون به هر حال شاهد این تحریم ها هستیم و میدونید این تحریم ها یه مقدار باعث میشه اون استانداردهایی که کشورهایی که واردات خودرو از ما را دارن و مد نظرشون رعایت این استانداردها هست، کشور ما باید قبول بکنیم نمیتونه به اون استانداردها دسترسی پیدا بکنه. عملا این موضوع هم میتونه مزید بر علت روابط سیاسی باشه.
طرحهای دیگه‌ای که به اشاره شده در صحبت آقای پیرمعظم چطور؟ اونا چه طرحهایی هستن که الان متوقف شده و خب مسلماً صنعتگران ایرانی در اونجا سرمایه‌گذاری کردن؟
دقیقاً بله، فرمایشتون کاملا
مطمئنه. عددی هم اگر ازش هست میشه بفرمایید که چه عددی اونجا الان متوقفه؟
من عددو ندارم خدمتتون عرض بکنم، منتها دو تا موضوع که ما داشتیم پیگیری میکردیم و خیلی خوشحال به این موضوع بودیم که بتونیم این دو موضوع، حتی کلنگزنیش هم انجام دادیم، بحث صنعت خودروسازی بود که خوشبختانه دو نفر سرمایه گذاری هم که قرار بود اونجا سرمایه گذاری انجام بشه از استان خود ما بود، از استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه، که الان دارن این کار رو تو استان آذربایجان غربی انجام میدن. یعنی افرادی بودن که واقعا عمل کننده بودن، یعنی در شعار نمیشد به اینا عنوان بکنیم که اینا فقط شعار میدادن. الان در حال حاضر شما میتونید، نیاز باشه من اسم این دو نفر سرمایه گذاری که رفتن به هر حال اونجا منجر حتی به عقد تفاهم نامه قرار دادم شد، نیاز باشه من اسم اون دو نفرم میتونم اینجا عنوان بکنم. افرادی بودن که واقعا کننده کار بودن. متاسفانه عرض کردم الان در حال حاضر نمیشه این عملیاتی کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. صبر میکنیم تا رویدادهای پیش رو و امیدوارم که گشایش های لازم صورت بگیره، مسیر هموار بشه برای تعاملات فیما بین.
با توجه به قولی که وزیر صنعت معدن جناب آقای دکتر فاطمی امین دادن، انشالله قول دادن که انشالله تا اواخر این سال یعنی 1400 که تمام شد این بحثی که هست منتفی بشه، انشالله ما بدونیم به هر حال بتونیم این صادراتی که خب گذشته انجام میشد بیش از این رشد صادرات داشته باشیم، به خصوص در زمینه صنعت خودرو و قطعات خودرو.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر وهاب‌زاده، نویس محترم اتاق بازرگانی ایران.
خواهش میکنم. منم تقدیر تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خواهش میکنم. خوشحال شدم. خداحافظ.
بازار متشکر ارزی میریم. آقای دکتر گوهر رستمی سلام و شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. چه خبر از بازار؟
خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه 29 آبان ماه دلار ابتدای هفته رو با نرخ 26629 تومان شروع کرد و در پایان ساعت معاملات به 26608 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی در بازار متشکل از ایران 26600 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.07% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل یعنی پنجشنبه نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30583 تومان شروع کرده بود، در پایان ساعت معاملات با نرخ 30350 تومان به کار خودش پایان داد. بررسی معاملات یورو به ما میانگین موزون روزانه 30413 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.22% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. با توضیحاتی که خدمتتون دادم امروز هر دو نماد معاملاتی دلار و یورو در بازار متشکل از ایران کمی کاهش داشتن. امروز حجم معاملات دلار ما بین کارگزاران بازار متشکل از ایران 11,737,000 دلار و حجم معاملات اسکناس یورو 657,800 یورو بوده. به استحضارتون برسونم که پایین‌ترین نرخ دلار معاملاتی امروز در بازار متشکل از ایران 26,540 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 26,629 تومان بود. در نماد معاملاتی یورو پایین‌ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30202 تومان و 30583 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.
خدا حافظ. وقتی که در اختیار ما قرار.
خواهش می‌کنم. خب از بازار سکه و طلا هم اگر میخواید مطلع بشید، آقای کشورهای به ما پیوستن، اونم در اولین شب هفته 29 آبان ماه شنبه، ببینیم که بازار چه خبر بود. سلام و درود بر شما.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه. سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همچنین سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خب امروز که شنبه بود، همطور که اشاره کردید، قیمت اونس جهانی برای دو روز در قیمتی که امروز ثبت شده باقی میمونه. در حال حاضر هر اونس طلا 1846 دلار هست که به نسبت هفته گذشته و آخرین معاملات روز پنجشنبه 20 دلار کاهش داشته. همطور هم که اشاره شد قیمت ارز هم امروز کاهش داشت. البته کاهش قیمت ارز از هفته گذشته شروع شده بود، امروز هم در ادامه باعث شد که قیمت طلا و سکه به نسبت روزهای گذشته با کاهش همراه باشه. در حال حاضر هر اونس نقره 24 دلار و 66 سنت است. در آخرین معاملات امروز قیمت سکه تر قدیم 12,100,000 تومان بود، قیمت سکه تر جدید 12,350,000 تومان، نیم سکه 6,400,000 تومان، روبه سکه 3,680,000 تومان، سکه های گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان امروز داد و ستد شد. قیمت هر مثقال طلای آب شده با نوسانات روزانه در آخرین نرخ 5,348,000 تومان، هر گرم طلای 18 یار هم 1,234,000 تومان به طور متوسط امروز مبنای داد و ستد طلا بود. بر این اساس هم هر گرم طلای 20 یار 1,371,000 تومان، هر گرم طلای 21 یار 1,440,000 تومان، هر گرم طلای 22 یار 1,509,000 تومان و هر گرم طلای 24 یار هم 1,646,000 تومان مبنای معاملات امروز طلا و سکه در داخل کشور. این آخرین وضعیتی بود که به اطلاعتون رسید.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شب خوبی براتون آرزو میکنم تا فردا.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خب یه مطلبی راجع به کرونا میخوام براتون بگم. خیلی متشکرم از 933-13-911-1180. یکی از شنوندگان ما پرسیده بودن چطور میشه با سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس های دلخوش ارتباط گرفت. از طریق تارنمایی مجلس میتونید به راحتی با ایشون در کمیسیون ارتباط داشته باشید و یا مطلبی هست برای ایشون از طریق الکترونیک بفرستید. بسیاری از شنوندگان ما از جمله 913-16-39-935-11-17-916-19-14 و بسیاری دیگه هم برای ما پیام کوتاه فرستادن. بسیار متشکرم. خب فرصت کوتاهی داریم، میخواستم یک آماری هم بهتون بدم. حالا تو دوره که داریم با هم زندگی میکنیم و کرونا هم حسابی تاخته، گفته شده ورود به اصل دولت‌های بزرگ هم هست و اگر زمانی میتون فریدمن میگفت چشمتون رو فقط و فقط به این مسئله بدوزید، اینکه دولت چقدر هزینه میکنه، امروز حتما با دیدن آمارهای هزینه کرد برای مهار پاندمی کرونا چشمای او باید گرد شده باشه. جالبه بدونید که دولت‌ها بالغ بر 17 تریلیون دلار شامل وام‌ها و تضمین‌ها صرف کرونا کردن که در مجموع 16% از تولید ناخالص داخلی جهان رو به خودش اختصاص داده. پیش‌بینی‌های فعلی هم حاکی از اینه که اقتصادهای عمده پیشرفته جهان هزینه دولت در 2026 رو به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از سال 2006 خواهند کرد و آمریکا آماده میشه برای اینکه 1.8 تریلیون صرف افزایش وضعیت رفاه خودش بکنه. اروپا هم حدود 850 میلیارد دلار و ژاپن هم به دنبال ایده کاپیتالیسم نوین هست که در اون دولت حتی بزرگتر از اونچه که فعلا میبینیم با این عدد آمارها خواهد شد. خانم آقایان شب خوبی براتون آرزو میکنم. من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. برنامه‌های زنده و مستقیم ما همچنان از این رادیو ادامه داره.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
موسیقی طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری